ایرانگریز فعال مدنی محبوس در این زندان دو روز پیش در نامه سرگشاده زندان قرچک را جهنم نامید. صدها تن از تظاهر کنندگان در منطقه کشمیر با ماموران پلیس درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز جمعه تظاهر کنندگان در شهر سرینگر به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز با گاز اشکاور و تفنگ‌های بادی با تظاهر کنندگان برخورد کرد. این تظاهر کنندگان به حاکمیت کامل هند بر منطقه کشمیر اعتراض دارند. در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند بر سر مالکیت منطقه کشمیر، دهلی نو یک هفته پیش امتیازات ویژه این منطقه را سلب و اعلام کرد که از این پس کشمیر تحت کنترل دولت مرکزی هند خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در جلسه پشت درهای بسته تنش‌ها در کشمیر را مورد بررسی قرار داد. اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا اعلام کرد ماه ژوئیه گذشته گرم‌ترین ماه کره زمین در تاریخ هواشناسی بوده است. طی همین ماه دمای برخی نقاط ایران به 50 درجه سانتیگراد رسید و موج گرمای کم سابقه کشورهای اروپایی را نیز فرا گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا سال 2019 را یکی از گرم‌ترین سال‌های کره زمین از سال 1880 میلادی تا کنون دانسته است. برخی دانشمندان معتقدند که فعالیت‌های انسانی از جمله افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی و جنگل‌زدایی از عوامل اصلی پدیده گرمایش زمین هستند. آخرین خبر این که صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از صدور حکم یک سال زندان برای خود خبر داد. بخش بعدی خبرها رو در ساعت 4 بامداد خواهید شنید.
آزادی ابر نفتکش و حامل نفت ایران چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
وضعیتی که پیش آمده شرایط صادرات نفت ایران رو آسان‌تر نمی‌کنه.
محمد جواد ظریف روز شنبه راهی کویت خواهد شد.
بارها هم اعلام کرده کویت که حاضر بین همسایگانش میانجیگری بکنه.
و واسطه‌ها تلاش می‌کنند ایران و آمریکا را به گفتگو با یکدیگر درباره افغانستان ترغیب کنند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بنابر گزارش‌ها، نفتکش حامل نفت ایران روز جمعه با وجود گذشت یک روز بعد از رفع توقیف از سوی دادگاه عالی جبل الطارق این منطقه را ترک نکرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که این تانکر با نام تازه آدریان دریا به دلیل نیاز به تعمیرات در حال حاضر امکان ترک جبل الطارق را ندارد. پیشتر در گفتگو با همکارم کامبیز غفوری از او ابتدا درباره مقصد بعدی این نفتکش پرسیدم.
مقصدش در واقع مدیترانه اعلام شده، اما بندر یا کشوری هنوز معلوم نیست. خب در مدیترانه کشورهای بسیاری هستند. ما میدونیم که این کشتی متهم بوده که نفت ایران رو میخواسته ببره به بنادری در سوریه در اونجا تخلیه بکنه و به خاطر همین هم توقیف شده، اما الان معلوم نیست که به کدوم بندر یا به کدوم کشور در مدیترانه خواهد برد.
کامیز، با توجه به اینکه جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا هست، آیا مسئولان بریتانیایی امروز واکنش بیشتری داشتن نسبت به رفع توقیف این کشتی؟ ایران چطور؟
کنش ها و واکنش ها از دیروز شروع شد. مقام های جبل الطارق از جمله فابیان پیکوردو سروزیر جبل الطارق گفتن که ایران تعهد داده این کشتی به مقصدی نمیره که تحریم های اتحادیه اروپا رو نقض بکنه. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه ما چنین تعهدی ندادیم. آقای ظریف در توییترش متن نامه سفارت جمهوری اسلامی رو به وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرده بود. در این نامه که البته تاریخش 7 مرداد هست به 3 نکته اشاره شده. یکی اینکه توقیف گریس یک رو محکوم کرده، دومی این که گفته مقصدش نهادی تحت تحریم اتحادیه اروپا نبوده، و سومی که گفته تحریم‌های اتحادیه اروپا نمیتونن بر کشورهای ثالثی اعمال بشن. امروز سفیر بریتانیا در ایران به این مسئله واکنش نشون داد، گفت قانون کاملا روشن، اروپا تجارت نفت ایران رو تحریم نکرده، اما هر طور انتقال نقدی و غیر نقدی به نهاد تحریم شده از طریق اروپا غیر قانونیه. بعد ادامه داده که کشتی گریس یک در قلمروی اروپا بوده و همچنین گفته که شواهد روشنه که ایران قصد فرستادن این نفت رو به سوریه داشته، برخلاف اون که مقام های جمهوری اسلامی میگن که چنین قصدی رو نداشتن. و همچنین گفته که حرکت گریس یک بدون مجوز بوده چون فاقد پرچم بوده. ما البته میدونیم که پاناما در همون موقعی که این کشتی توقیف شده اعلام کرد که پرچمش رو از این کشتی پس میگیره و خب ما میدونیم هر کشتی که در آبهای بین المللی است باید تحت یک پرچمی حرکت بکنه. الان گریس یک هم نامش عوض شده، هم پرچم ایران رو حمل میکنه، نامش هم شده آدریان دریا.
کامبیز، آمریکا درخواست تمدید توقیف این ابرنفتکش رو دیروز از جبل الطارق مطرح کرده بود. واکنش مقامات آمریکایی تا امروز چه بوده؟
دیروز پنجشنبه قرار بود دادگاه رأی بده و خبرها خیلی داشتیم حاکی از این بود که احتمالاً رفع توقیف میشه. ساعتی قبل از اینکه دادگاه رأی بده، وزارت دادگستری آمریکا یک تقاضایی رو تسلیم دادگاه کرد برای اینکه این کشتی رو خودش توقیف کنه، یعنی ایالات متحده کشتی گریس یک رو توقیف کنه، که ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه حکم آمد که دادگاه رفع توقیف کرده گریس یک رو و گفته که اون تقاضای آمریکا از طریق یک روند قانونی جدایی باید بررسی بشه. با این حال آمریکا بعد از اون تهدید کرده که خدمه این کشتی یا هر کشتی دیگری رو که با سپاه پاسداران همکاری بکنه، چون متهم کرده این کشتی رو که میخواسته نفت رو ببره برای منافع سپاه پاسداران به سوریه برسونه، تهدید کرده که اونها رو مورد مجازات قرار میده، از جمله سفرشون رو به ایالات متحده.
توضیحات همکارم کامبیز غفوری رو میشنیدید. در ادامه این گفتگو با هم بشنویم تحلیل پیروز مجتهدزاده، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن بریتانیا، درباره پیامدهای بین المللی آزادی ابرنفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق.
به طور اصولی و از نظر مثلا شرایطی که در جبل الطارق به وجود آمده است، این پرونده مختوم است. ولی اگر ما دخالت های امریکا رو در نظر بگیریم، که خب بالاخره عامل بسیار مهمی هست برای در راه تخریب روابط ایران و بقیه کشورهای دنیا، این عامل همچنان ادامه خواهد داشت و ممکن است دردسرهای جدیدی از این طریق ها تولید بشود. حل کردن مسئله گریس وان، اون سفارایی نظامی که ایالات متحده امریکا با استفاده از این ماجرا میخواست در خلیج فارس به وجود بیاورد و بریتانیا هم بر اساس تعهدهای متقابلی که با امریکا دارد پیوست به اون علمه، حالا در عمل خواسته از زمینه ها را از بین ببره. من فکر میکنم که این تحولات مقداری از برنامه های آقای ترامپ رو، برنامه های ژئو استراتژیکی آقای ترامپ رو مختل کرد. یعنی آقای ترامپ خیلی امیدوار بود، چنان که مقامات جبل الطارق هم از ابتدا گفتن که توقیف این کشتی گریس وان به دستور به خواسته آقای ترامپ بود است، یعنی کاملا جنبه غیر قانونی داشت، برای اینه که ایران یک چنین واکنشی نشون بدهد که کشتی انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف بکند و در مقابل ایالات متحده امریکا بیاید اون سفارایی نظامی عظیم رو تحریزی بکند که میتوانست برای صلح و امنیت جهانی بسیار خطرناک باشه.
در همین باره بشنویم تحلیل رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو.
تا وقتی که تکلیف مقصد نهایی نفتکش روشن نشه، با وجود اینکه نفتکش تغییر نام و تغییر پرچم داده، دشواره که وضعیت اون رو الان بسنجیم. در آب‌های بین‌المللی، اگر در اقیانوس اتلانتیک باشه، هر کشور خارجی میتونه در اجرای تحریم‌های موجود بین‌المللی متوقف بکنه این کشتی رو. البته ایران هم متقابلا اون رو متهم میکنه به دزدی دریایی، ولی وضعیتی که پیش آمده شرایط صادرات نفت ایران رو آسان‌تر نمیکنه و وضعیتی فراهم نمیکنه که تنش در آب‌های خلیج فارس کاهش پیدا بکنه. واقعا بریتانیا خیلی علاقه به این کار نداره، اگرچه یک شرکت بریتانیایی ثبت کرده این کشتی رو، ولی علاقه چندانی در مقایسه با یک کشتی 30,000 تنی با یک کشتی 2 میلیون بشک نفتی واقعا از نظر ارزش هم قابل مقایسه نیست. ولی تصور من این است که آزاد کردن نفتکش ایرانی یا با محموله ایرانی، قربانی کردن یک پیاده بوده در شطرنجی رقابت‌های نظامی که در خلیج فارس در حال شکل گرفتن. بریتانیا هنوز قصد خودش رو برای شرکت کردن یا نکردن در مورد ائتلاف دریایی آمریکا تغییر نداده. بریتانیا در حال حاضر هنوز یکی از مهمترین کشورهایی است که قرار است به این ائتلاف بپیونده. اگر یک امتیاز رو به جمهوری اسلامی میده، یک امتیاز هم در مقابلش میتونه به آمریکا بده. ولی اون چیزی که مهم هست، طرح آمریکا هنوز در جریانه. اونها به دنبال محدود کردن صادرات نفت ایران هستند و تصور میکنن که این سیاست تا به حال نتیجه مثبت داده، یعنی از صادرات نفت ایران و وضعیت برای اقتصاد ایران شرایط انتقادی گذشتهش رو همچنان حفظ کرده.
تحلیل رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
جریان این نفت کش به نظر من اینه که از قبل پشت پرده اینا با هم بستن، از این بر اونا نفتکششون آزاد میکنن، از این بر ایران هم جمهوری اسلامی، یعنی کشتی بریتانیا رو پر بشکه‌های نفت میکنه، دو دسته تقدیم میکنه به بریتانیا. البته جمهوری اسلامی تو باج دادن بار اولش که نیست که، بعدم برای افکار عمومی و افکار داخلی اسمش میذاره اقتدار، اقتدار ما بوده.
ببینید، ما افتخار کردیم که پهپاد رو زدن و کشتی رو هم گرفتن. اگه این کارو نمی کردن ما ناراحت می شدیم. بنابراین آقای بولتون خوشش بیاد نیاد، پهپادشون رو زدیم، کشتی بریتانیا رو هم گرفتیم، اونا آزاد کردن و ما هنوز آزاد نکردیم.
به نظر من کار درستی بوده که بریتانیا این کار رو انجام داده، برای اینکه وارد بازی که ایران به راه انداخته بود نشد و در ضمن پیامش رو هم به ایران داد که این کار درستی نیستش که بخواد تحریم ها رو دور بزنه و تعهد هم ازش گرفته و ایران هم گفته که قصد چنین کاری رو نداره. باعث شد که هزینه کار بیاد پایین. درسته که هنوز ایران این کار رو نکرده، به کشتی بریتانیا رو آزاد نکرده، ولی الان توپ تو زمین ایران هستش و همه چشما به طرف ایران هستش، ببینن که در مقابل حسن نیتی که به خرج داده شد حکومت ایران چه واکنشی انجام خواهد داد.
وقتی یک کشتی با 2 میلیون بشکه نفت دور دنیا بگرده و آخرم معلوم نیست کجا میتونه بره و اسمش هم مجبور عوض کنه، پرچمش هم مجبور عوض کنه، این از نظر آقایون اقتداره. من نمیدونم کی ما دست از این اقتدارمون بر میداریم، مثل یه دولت معمولی و عادی عمل میکنیم تا منافع ملت حفظ شه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف روز شنبه برای سفر یک روزه به کویت خواهد رفت. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته هم با سفر به قطر با امیر و وزیر خارجه آن کشور دیدار کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 26 مرداد ماه عازم کویت خواهد بود. به گزارش روزنامه القبس چاپ کویت، آقای ظریف در این سفر یک روزه قرار است با مقامات سیاسی کویت از جمله شیخ صباح الخالد معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو داشته باشد. هفته گذشته 20 مرداد نیز محمد جواد ظریف به قطر رفت و با مقامات این کشور دیدار داشت. هدف ظریف از این سفرهای منطقه‌ای به قطر و کویت با وجود شرایط حساس کنون و بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس چیست؟ آیا رویکرد ایران نسبت به همسایگانش رو به تغییر است؟ آیا این سفرها نشانی دارند از تلاش ایران برای یک سری گفتگو و توافق با کشورهای منطقه که عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند و شریک گازی و نفتی در منابع زیرزمینی ایران؟ علی صدرزاده تحلیلگر در امور خاورمیانه پاسخ می‌دهد.
ظاهرا آقای ظریف کوشش می‌کنه که هر طور شده رابطه ایران رو با کشورهای امارات و عربستان سعودی یه مقدار متعادل تر بکنه. بارها اعلام کرده که حاضره که به هر حال وارد مذاکره باشه با کشورهای خلیج فارس تا شاید بتونه نظر اونها رو جلب بکنه که از پیوستن به یک به اصطلاح اتحاد بین المللی که آمریکا در حال ایجادش هست در خلیج فارس جلوگیری بکنه و همونطور که همیشه اعلام کرده اینکه ایران و کشورهای خلیج به تنهایی حاضر هستند امنیت خلیج فارس رو تامین بکنن. ولی مسافرت آقای ظریف به کویت در حقیقت بیشتر نشان دادن به نقشی رو که کویت میخواد ایفا بکنه احتمالاً میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی، چون به هر حال کویت کشور مناسبی است برای این کار و بارها هم اعلام کرده کویت که حاضر بین همسایگانش میانجیگری بکنه. شاید به علت مسافرت آقای ظریف به کویت برای به اصطلاح نشان دادن آمادگی بیشتر برای مذاکره با عربستان سعودی و امارات است که رابطه خوبی با ایران ندارد.
آمریکا که محمد جواد ظریف را تحت تحریم قرار داده، ایران را به تلاش برای بی‌ثباتی در منطقه متهم می‌کند و برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی حفاظت از امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز تلاش می‌کند. ایران با رد اتهام آمریکا حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه را عامل بی‌ثباتی می‌داند. در سال‌های اخیر مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران بارها از فصل جدید همکاری‌های دو جانبه با کشورهای منطقه برای طرح صلح و امنیت در خلیج فارس سخن گفتند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه 28 مرداد ماه قرار است به فنلاند و بعد از آن به نروژ و سوئد نیز سفر کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرگزاری رویترز میگوید واسطه های غربی به شکلی پنهانی در تلاشند تا ایران و آمریکا درباره امنیت در افغانستان همکاری کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی میگوید که واسطه های غربی در تلاشند تا ایران و ایالات متحده را راضی به همکاری در زمینه امنیت افغانستان کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تلاش است تا نیروهای خود را از طولانی ترین حضور نظامی این کشور در کشوری دیگر خارج کند و گذشته از انجام مذاکرات مستقیم با طالبان به زعم رویترز در پی راه حل های دیگری نیز هست. این واسطه ها به رویترز گفتند که برای ماها به شکل پنهانی پیام‌های میان تهران و واشنگتن رد و بدل کردند تا بتوانند در این برهه پرتنش فعلی دو طرف را راضی به همکاری کنند. ایران به شکل رسمی هر گونه مذاکره با آمریکا بر سر هر موضوعی را تکذیب می‌کند. در حال حاضر 20,000 نیروی نظامی آمریکایی در افغانستانند و خروج تمامی نیروها می‌تواند افغانستان را به یک جنگ داخلی دیگر بکشاند. فاطمه امان تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک میگوید این همکاری به نفع هر دو کشور خواهد بود.
ایران به عنوان کشور همسایه افغانستان و کشوری که ذینفع هست به واسطه مسائل امنیتی، مسائل مرزی، قاچاق مواد مخدر، مسئله میلیون ها نفر پناهنده یا مهاجر افغان در ایران، به هر حال یک کشوری هست که نمیشه از این دایره بیرونش گذاشت. برای همین من میتونم تصور کنم که ایران به نحوی به دایره این مذاکرات کشیده بشه. یادمون باشه که زمان جنگ آمریکا در عراق ایران فعال بود، بسیار کمک کرد به نیروهای آمریکایی. در زمان جنگ افغانستان هم همینطور پس از سرنگونی طالبان. احتمالاً بدون مشارکت ایران واقعا یک راه حل جدی پایدار هم یه مقداری مشکل هست. تصورش.
در صورت بروز جنگ داخلی و نارامی در افغانستان، ایران میتواند در میانه بحران‌های اقتصادیش با موجی از مهاجرت‌ها از سوی افغانستان روبرو شود. همچنین ایران در جنگ علیه قاچاق مواد مخدر نیازمند تمرکز بر امنیت افغانستان است. و سوی دیگر، ایران به مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان مشکوک است. مذاکراتی که از سوی زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا و نمایندگانی از گروه طالبان در جریان است و هنوز پیشرفت ملموسی نداشته. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک، معتقد است ثبات افغانستان برای ایران امری کلیدی است و برای آمریکا امری که به وجهه این کشور کمک می‌کند.
در مورد ایران خیلی واضح و مشخصه. مهمترین دغدغه ایران در این لحظه مسئله داعش افغانستانه. دوم، مسئله مواد مخدر که مسئله اجتماعی شماره یک ایرانه. بعد اگر در افغانستان گروه های خیلی افراطی شبه نظامی دیگری مثل حکومت اسلامی به قدرت برسن، به احتمال زیاد در نتیجه جنگ داخلی دوباره میلیون ها افغان قراره به ایران و پاکستان کشورهای همسایه سرازیر بشن. این مهمتر از همه این که ایران سرمایه گذاری بسیار بسیار بزرگی کرده در افغانستان در سالهای پس از طالبان و خب حاضر نیست اینها رو به سادگی از دست بده. برای آمریکا هم که طولانی ترین جنگ رو با افغانستان داشته، قولی، قراری، حمایتی که از مردم افغانستان کرده در تمام این سالها، تریلیون دلاری که خرج کرده و هزاران نفر از افرادش که از دست رفتن در افغانستان، ایجاب میکنه که یک صلح نسبتاً پایداری در افغانستان باشه.
در حال حاضر و با توجه به تنش‌ها میان دو کشور در پی خروج آمریکا از برجام و سپس سرنگونی پهپاد این کشور توسط ایران، انجام هر گونه مذاکره امری دست نیافتنی به نظر میرسد. با این همه پرداختن به مذاکرات صلح و جای دادن دولت مستقر افغانستان در این مذاکرات امری مورد علاقه ایران است. مذاکرات فعلی طالبان و آمریکا دولت افغانستان حضور ندارد. به رغم آنکه همکاری ایران و آمریکا در مورد امنیت افغانستان چندان محتمل به نظر نمی رسد، اما یک منبع آگاه به رویترز می گوید اگر آمریکا از موضعی برابر در قبال منافع مشترک دو کشور با ایران وارد مذاکره شود، ایران نیز این مذاکرات را خواهد پذیرفت. آمریکا به گذشت زمان و سرنوشت مذاکرات طالبان و آمریکا منوط خواهد بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم ملی کشتی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان روز جمعه شانس کسب 2 مدال طلا را در 5 وزن اول به دست آورد. در این مسابقات که در شهر تالین پایتخت جمهوری استونی جریان دارد، محمد ناغوسی در وزن 77 کیلو پس از پیروزی در 3 پیکار به فینال این وزن رسید تا بر سر مدال طلا با دامیر رحیموف از روسیه پیکار داشته باشد. در وزن 130 کیلوگرم نیز علی اکبر یوسفی شانس طلا دارد اگر امروز شنبه کولتون شولتز کشتیگیر آمریکایی را شکست دهد. یوسفی هم در پی 3 پیروزی به فینال رسیده. در 63 کیلوگرم شاهین بوداغی در جدول رده‌بندی است و پویا دادمرز در 55 و حسن فروزنده در 87 کیلوگرم در جدول بازنده ها قرار گرفتند. تکلیف قطعی 5 وزن اول امروز شنبه همزمان با آغاز 5 وزن دوم مسابقات روشن می شود. حمید باوفا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران به موفقیت تیم ایران در مسابقات جوانان جهان امیدوار است.
انقدر بچه‌هامون توانمند هستن که بتونن بهترین عملکردشون رو داشته باشن. قطعا مسابقات جهانی سخت، همونطور که میدونین رده جوانان خیلی کشتی‌ها نزدیک به بزرگسالان، ولی خب توانایی بچه‌هامون بالا هست. تیم روسیه همیشه مدعی بوده، سال 2017-18 دوم شد، ولی سالهای قبل همیشه جز مدعی اول بوده.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در دو سال اخیر دو بار پی در پی قهرمان جهان شده است. فدراسیون بین‌المللی والیبال تیم والیبال جوانان ایران را در جدول رده‌بندی بهترین تیم‌های زیر 21 سال جهان در صدر جدول قرار داد. ایران به خاطر قهرمانی در مسابقات والیبال جوانان زیر 21 سال جهان برای نخستین بار در بالای جدول رده‌بندی قرار گرفته. جوانان برزیل، روسیه، ایتالیا و آرژانتین دوم تا پنجمند. در بانکوک پایتخت تایلند امروز شنبه قهرمان فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های آسیا تعیین خواهد شد. تیم مثل سونگون نماینده ایران در این مسابقات که فینالیست شده، در دفاع از مقام قهرمانی سال پیش خود در مسابقه فینال امروز به مصاف ناگویا ژاپن می‌رود. این مسابقه ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران در بانکوک آغاز خواهد شد. و در اسپانیا و آلمان فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه ها از ساعتی پیش با دو مسابقه آغاز شد. در اسپانیا اتلتیکوی بیلبائو میزبان بارسلون قهرمان فصل پیش است. در آلمان بایر مونیخ قهرمان فصل گذشته با هرتا برلین روبرو شده. این دو مسابقه همکنون ادامه دارد.
و آخرین اخبار ورزشی از حبیب روشنزاده به انتهای این مجله نیمه شب میرسیم. اما بعد از این مجله بلافاصله شما شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بوده از روزبه بلهری. پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اختصاص دارد که میگوید حدود 60% از شاغلان در ایران تحت پوشش بیمه نیستند. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد که 14 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی روز چهارشنبه در دادگاه شوش محاکمه شدند. این کارگران به برگزاری تجمع غیرقانونی در راستای خواست تغییر مدیریت و آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم شدند. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، این کارگران در ارتباط با تجمع یک ساعته‌شان در روز 19 اردیبهشت سال جاری محاکمه شدند. در مقابل این 14 کارگر در دادگاه اعلام کردند که خواستار پرداخت 2 ماه دستمزد و مزایای عقب افتاده، واریز حق بیمه، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین حل مشکل قرارداد کارگران بودند. پیش از این هم 7 کارگر این واحد کشاورزی صنعتی در شوش محاکمه شده بودند که به گفته یک کانال مستقل کارگران هفت‌تپه به 8 ماه حبس تعلیقی و تحمل 30 ضربه شلاق محکوم شدند. دادگاه رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال جاری در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای طالب مقدم در دادگاه به اتهام‌های اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه این نظام محاکمه شد، اما وکیل مدافع او این اتهام‌ها را رد کرد. بر اساس این گزارش قرار شده که دور دیگری از محاکمه حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز شنبه در دادگاه انقلاب برگزار شود. حاتم شاکری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با راه اندازی و ثبت قراردادها در سامانه جامع روابط کار، اجازه ثبت قرارداد سفید امضا داده نخواهد شد و اجازه سوء استفاده کارفرمایان متخلف از کارگران سلب خواهد شد.
همه کارگران و کارفرمایان کشور برای یک بار باید به پیشخوان‌ها مراجعه کنند، اعراض هویت بشوند. لذا دیگه زمانی که یک کارگر اومد و یا کارفرمایی اومد برای گرفتن خدماتی از این سامانه دادخواستی ارائه داد، ما دیگه اصلا نیاز به تعیین احراز هویت جدید نداریم، چون اینا را ما در کل کشور داریم احراز هویت میکنیم.
این مقام دولتی که در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود با اعلام اینکه اکثر قراردادهای شفاهی در بخش خدمات هستند گفت وجود قراردادهای سفید امضا خیلی هم به توصیف او موجب احساس نگرانی بابت تضییع حداقل‌های پیش‌بینی شده در قانون نخواهد شد. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار هم در این برنامه تلویزیونی در مورد راه اندازی سامانه جامعه روابط کار گفت اگر ثبت قراردادها انجام شود هیچ کارفرمایی نمیتواند قرارداد سفید امضا ثبت کند.
نکته‌ای که باقی میمونه توی بحث سامانه جامعه روابط کار که هنوز به پاسخ روشنی بهش نرسیدیم، لازم هست که جلسات دیگری رو با همکاران عایشه کرمی و بقیه دوستان شرکای اجتماعیمون و کارفرما برگزار کنیم، ضمانت اجرایی این سامانه است. به هر دلیلی اگر این کارفرمایی قرارداد رو ثبت نکرد، این که ما با این چگونه برخورد خواهیم کرد هنوز نکته‌ای هستش که پاسخ مشخصی بابتش نرسیدیم.
آقای خدایی اشاره کرد که در حال حاضر قراردادهای سفید امضا جرم هستند و اگر اثبات شود کارفرما حتما جریمه خواهد شد. او با اشاره به اینکه مشکل اصلی تخلف قرارداد سفید امضا در اصناف است افزود برآوردها حاکی از وجود 3.5 میلیون کارگر زیرزمینی در ایران است که در کارگاه‌های فاقد هر گونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی و بدون نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار می‌کنند. در این میان اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای عالی کار در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد که قراردادهای سفید امضا به توصیف او در بخش‌های کاری و تولید کنندگان اصلا مطرح نیست و گفت شاید در برخی صنوف که یکی دو کارگر دارند این تخلف صورت می‌پذیرد. خبرگزاری خبر آنلاین در گزارشی در مورد حوادث ضمن کار در ایران به نقل از اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی و عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نوشت که 60% فوتی‌ها در میان کارگران مربوط به کارگران ساختمانی است. او گفت سال 92 سال رکورد مرگ و میر کارگران ساختمانی بود که در آن سال 1300 تن جان خود را از دست دادند، اما میانگین مرگ و میر کارگران ساختمانی سالیانه بین 800 تا 1000 تن است. به نوشته خبر آنلاین ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار رتبه 102 را در میان کشورهای جهان دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرد که حدود 60% از شاغلان در ایران تحت پوشش بیمه نیستند. به گفته این مرکز در صورتی که تمهیدی جدی در این ارتباط اندیشیده نشود، در سالیان بعد وضعیت رفاهی این افراد بسیار نگران کننده خواهد بود. در همین ارتباط در اخبار هم احتمالاً شنیدید که 3.5 میلیون کارگر زیرزمینی در ایران در کارگاه‌های فاقد هر گونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی و بدون نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار می‌کنند. آلان توفیقی ساکن فرانسه که در گذشته از مدیران سازمان تامین اجتماعی بوده است میگوید
یک تعریف خیلی ساده بیمه این هستش که در موقع توان شما یک مبلغ کمی پرداخت میکنید تا در موقع نداری و وقتی که نیاز دارید به شما برگردونده بشه. لذا شاغلین بیمه نشده، با همین تعریف ساده ما میبینیم شاغلین بیمه نشده در موقع نیاز، مثلا بیماری و یا از کار افتادگی و از اون مهمتر در دراز مدت و وقتی که به سن بازنشستگی میرسن، به منابع مالی جایگزین برای گذران زندگیشون دسترسی نخواهند داشت و به همین دلیل میشه به راحتی پیش بینی کرد که این افراد نه تنها از نظر رفاه در سطح بسیار پایینی قرار خواهند داشت، بلکه حتی ممکنه دچار فقر آشکار بشن که خود و خانوادهشون رو کاملا درگیر بکنه. البته ذکر این نکته هم لازمه که این درصد بالای شاغلین بیمه نشده به خود سازمانهای بیمه‌گر هم آسیب جدی میزنه و اونها رو از مهمترین منبع تأمین منابعشون که شاغلین هستن محروم میکنه. پس میشه گفت که این شرایط، یعنی درصد پایین شاغلین بیمه شده، در واقع یک بازی باخت باخته برای همه. و خب البته در جمهوری اسلامی این اصلا جای تعجب نداره، به خاطر اینکه یک نظام ناکارآمده و نمیتونه مدیریت بکنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آنچه ورود قابل توجه جمعیت غیر فعال به بازار کار در 2 سال اخیر نامید، نوشت که با احتمال بالایی اقتصاد ایران با یک شوک افزایش بیکاران مواجه می‌شود. مرکز پژوهش‌ها درباره مشکل بیمه گفت که بر اساس آمار بانک جهانی نسبت افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار ایران 39% است، اما این رقم در جهان به طور متوسط 58% است. بر اساس این گزارش بار تکفل در ایران بسیار بالاست و از دست دادن کار برای شاغلان افراد زیادی را که تحت حمایت مالی آن هستند دچار مشکل می کند. آلان توفیقی:
آمارها نشون میده که افراد کمتری کار میکنن و در مقابل افراد بیشتری از دسترنج اونها استفاده میکنن. بنابراین اگه فرضاً کل درآمد یک شاغل در یک خانواده 5 نفره هزینه میشه، سرانه قابل تخصیص به نیازهای ضروری و غیر ضروریشون نسبت به همین خانواده، اگه مثلا 2 نفرشون کار میکردن، مثلا زن و شوهر هر دو امکان کار کردن داشتن، قطعاً این سرانه قابل تخصیص کمتر میشه. طبیعتاً این موضوع باعث میشه که همه ابعاد زندگی شامل رفاه، امید و سلامت تحت تأثیر منفی قرار بگیره. حالا شما تصور بکنید در وضعیت بغرنج اقتصادی و آمار بیکاری بالایی که ایران داره، اگه 1 نفر کارشو از دست بده، این باعث میشه که درصد بسیار بالایی از جمعیت در معرض عدم رفاه و یا فقر و فلاکت قرار بگیرن. بنابراین ما میبینیم که درصد مشارکت پایین شاغلین باعث میشه که عملا یک چرخه معیوبی از فقر، بیکاری و به دنبال اون دوباره معضلات و مشکلاتی که این درصد از جامعه رو درگیر میکنه به وجود بیاد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبای سرد زمستون، زوزه سنگ های ویلو، شب خلوت خیابون، زیر سقفای شکسته رگ تند باد و بارون، گنجه های پرزه هیچی، حسرت لغمه نون. بگو منو نترسون قطره برگا سینه زخمی پاییز ترس گنجش های عاشق از من ترسک های جانی سر موندن و نرفتن کوت بازداش گلاویز پر پرهای شکست است و قفسای زرد پایی بسته روی ریگ دا دویدن با پای زخمی و خسته دیدن مردی که زیر سایه خودش نشسته با همه آوارگی‌هاش دل به موندن تو بسته
زمانی میرسند که توت فرنگی از انگور هیچ نمیداند.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
شب‌هایی که می‌سوزم من به راه تو بی
شدم سن به او بگو به سی منو هم نبای تو
بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
شبا که قصه داری دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهم حق حق میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو پات جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، با خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا. عشقا تو پاک میکنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهمه حقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگ ریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو پات جمع میکنه برگای زرد و خسته.